نه خبری مجلد تا زرغونه منگل وړاندې کوي.
تشکر از شما رضوان مراد. شنونده های گرامی، سلام و صبحتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان و هم با امیدی که روز خوب را آغاز کرده باشین، تا با این مجلی خبری با شما هستم. امروز 17 قوس مصادف است با 7 دسامبر سال جاری میلادی. در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی هم شما را از تازه ترین موضوعات افغانستان، منطقه و جهان با خبر می سازیم و در جریان مجلی خبری مشنوین که وزرای خارجه ناتو امروز در مورد افغانستان در بروکسل صحبت می کنند. ایره هم مشنوین که مقامات ننگرهار گفتند برای پذیرایی گلبدین حکمتیار آمادگی کامل دارند. مرور به روزنامه های بین المللی هم خواد داشتیم، ولی نخست توجه کنین به خبرها. افغانستان در صدر آجندای امروز در جلسه بروکسل قرار دارد. یک عضو داعش در ننگرهار از پلان حمله بر کنسولگری هند اعتراف کرده است و 50 شاگرد ایرانی در جنگ سوریه کشته شده اند. تفصیل خبرها. وزرای خارجه ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم در مورد افغانستان و مسائل مهم دیگر صحبت می کنند. خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل می گوید در اجلاس امروز صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در صدر یک هیئت از کشورش نمایندگی می کند. وزیر خارجه امریکا جان کری دیروز گفت امیدوار است که در این جلسه صحبت های مثمر صورت گیرد.
I hope a very constructive conversation about the importance of NATO and our commitment to.
وی میگوید من امیدوارم که در بسیار صحات در مورد تعهدات موثر ما و ناتو صحبت شود، از افغانستان گرفته تا مبارزه بر ضد تروریسم و بحران مهاجرین. مسائل زیاد وجود دارند که ما مشترکاً بالای آن کار میکنیم، ولی تلاش اصلی این خواهد بود که بر اهمیت ناتو و اینکه تمام کشورها باید مشترکاً کار کنند تاکید شود، تا اروپای قدرتمند و ناتو قدرتمند بتوانند تعهدات را که ما با آن وفادار هستیم به جا آورند. به نظر من اتحاد ما بسیار مهم است. سرمنشی ناتو ینس استولتنبرگ هم در همین هفته گفته بود که این پیمان در پهلوی افغانستان استاده و رئیس جمهور منتخب امریکا هم حمایت خود را از افغانستان ادامه خواهد داد. یک شخصی که به اتهام حمله بر کنسولگری هند در ننگرهار دستگیر شده بود، به جرم خود اعتراف کرده و گفته است که عضو داعش می باشد. سخنگوی ولایت ننگرهار عطاولا خوگیانی دیروز بر رادیو آزادی گفت این فرد به جرم خود اعتراف کرده و گفته است که در آن سوی خط دیورند در فعالیت‌های افراطی آموزش دیده است. در خوست و پکتیکا خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته 16% افزایش یافته است. مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جنوب شرق این کشور می گویند که در ولایات در سال جاری 285 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است. و مقامات سویدن 5 پناهجوی افغان را به اتهام تجاوز جنسی بر یک پسر جوان دستگیر کردند. به گفته پلیس سویدن 5 افغان، یک افغان دیگر را با تهدید چاقو به یک منطقه جنگلی برده و بر وی تجاوز کردند. این حادثه در منطقه به نام اوبسالا در شمال استکهلم رخ داده است. تارنبال سویدن جان استورمبک دیروز به خبرگزاری که اسوشیتد پرس گفت حمله کنندگان بین 16 تا 17 سال عمر دارند و قربانی این جنایت یک جوان 15 ساله می باشد. به گفته تارنبال این افراد سال گذشته بدون خانواده های خود به سویدن رفته و در آنجا تقاضای پناهندگی کرده بودند. خبرگزاری گروه افراطی ایران بسیج پرس از قول یک مقام بلند رتبه این کشور نوشته است که میگوید 50 شاگرد ایرانی که داوطلبانه به جنگ سوریه رفته بودند کشته شده اند. رئیس سازمان بسیج ایران میگوید که این شاگردان در یک ماه گذشته کشته شده اند. قوای وفادار به رژیم بشار الاسد در سوریه دیروز در شرق شهر حلب 5 منطقه دیگر را تصرف کردند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است میگوید قوای حکومتی در شرق حلب 70% مناطق را تصرف مخالفین موصله بیرون کردند. جزئیات تا لحظات بعد. پیمان ناتو و اتحادیه اروپا روز گذشته آغاز عصر جدید همکاری ها را اعلان کردند. آنها با در نظر داشت پالیسی خارجی رئیس جمهور منتخب امریکا و نظر وی در مورد ناتو در مورد یک آجندای مشترک توافق کردند. وزرای خارجه ناتو در جریان صحبت ها در بروکسل در مورد یک پلان برای جلوگیری حملات اینترنتی، جنگ معلوماتی، عملیات بحری و تأمین امنیت کشورهای همجوار هم به توافق رسیدند. و خبر آخر که متخصصین حقوق بشر ملل متحد از مقامات قزاقستان خواستند دو مرد را که به خاطر اشتراک در اعتراضات علیه اصلاحات زمین بازداشت شده اند به صورت فوری رها کنند. پایان اخبار.
نظر به معلومات اداره های بین المللی هواشناسی، اوضاع جوی کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده اند. تقریبا تمام شهرهای افغانستان آفتابی پیش بینی شده و بامیان سردترین نقطه در افغانستان امروز پیش بینی شده است. آسمان بامیان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 5. گردیز 13 منفی 1 آسمان آفتابی. غزنی 15 منفی 1 آسمان آفتابی. شهر فیض آباد با هوای گرم، آسمان ابری و احتمال بارندگی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 7. شهر جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11. شهر مزار شریف 14.4 آسمان آفتابی. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 3. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 4. و شهر کندهار نیز آسمان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 8 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 دقیقه است، صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. در حالی که وزرای خارجه کشورهای ناتو امروز در بروکسل در مورد افغانستان صحبت می کنند، وزیر خارجه امریکا از ادامه همکاری کشورش با افغانستان سخن گفته است.
And the need for increased investment and long-term backing for Afghan security forces in what remains a very tense and unsettled environment.
مقامات ننگرهار میگویند برای پذیرایی از گلبدین حکمتیار آمادگی کامل دارند. رسانه های پاکستانی از آمادگی طالبان برای مذاکرات صلح خبر دادند. مرور به روزنامه های بین المللی هم خواهیم داشت. از رنگ های زندگی شماها هم می شنویم.
مکتبا هیچ چیز نداره، چاکیام نداره، هیچ چیز فرش بود با حال فرش گرفتن تخته آوردن.
با سلام دوباره و صحبتان خوش، شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزرای خارجه ناتو امروز در بروکسل در مورد افغانستان و مسائل مهم دیگه جهانی صحبت می کنند. در جلسه امروز صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در صدر یک هیئت از افغانستان نمایندگی می کند. وزیر خارجه امریکا جان کری دیروز روی ادامه کمک های کشورش، البته بهتر بگویم روی ادامه همکاری های کشورش با افغانستان تاکید کرد. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر از بروکسل.
وزیران خارجه ناتو و شرکای بین المللیشان امروز در مورد امنیت و ثبات افغانستان بحث میکنند. بحث در مورد افغانستان در حال انجام میشود که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا وضعیت در این کشور را هنوزم پرتنش خواند. آقای کری که در یک نشست خبری ناوقت شام گذشته در بروکسل پایتخت بلژیم صحبت میکرد، در مورد دیدار امروز بیشتر گفت.
Alliance members will also meet with Afghan Foreign Minister Rabbani.
اعضای ناتو و شرکای آن با صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان دیدار خواهند کرد. آنان در مورد پیشرفت ماموریت حمایت قاطع و همچنین درباره ضرورت افزایش سرمایه گذاری روی نیروهای امنیتی افغانستان و نیز حمایت دراز مدت از آنان در فضایی که هنوز بسیار پرتنش و حل نشده باقی مانده صحبت خواهند کرد.
And unsettled environment.
ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو هم در روز نخست اجلاس دو روزه به خبرنگاران گفت که با آقای ربانی و نیز جنرال جان نیکولسن قماندان ماموریت حمایت قاطع و اسماعیل راماز نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان در مورد پیشرفت‌های امنیتی و روند اصلاحات حکومت بحث خواهند کرد. بحث امروز در چوکات ماموریت حمایت قاطع انجام می شود، ماموریتی که اوایل سال 2015 در افغانستان با هدف آموزش، مشوره و کمک با نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان آغاز شد و در حال حاضر نزدیک به 13,000 سرباز بین المللی در چارچوب آن فعالیت دارند. ستولتنبرگ همچنان گفت که ناتو تعهد قوی خود نسبت به امنیت افغانستان را تجدید خواهد کرد. اشاره او به تعهداتی بود که در جلسه سران ناتو در وارسا در مورد افغانستان سپرده شده بود. سران ناتو در 8 و 9 ماه جولای امسال در شهر وارسا پایتخت پولند روی 3 موضوع کلیدی در مورد افغانستان توافق کرده بودند: ادامه ماموریت حمایت قاطع فراتر از سال 2016، ادامه حمایت مالی از نیروهای امنیتی افغانستان تا سال 2020 و همچنین مشارکت سیاسی دراز مدت با حکومت افغانستان. این نشست در حال انجام می شود که افغانستان با افزایش تحرکات شورشیان روبروست. ستولتنبرگ هم پذیرفت که خشونت ها ادامه خواهد یافت، ولی گفت که ناتو افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، بروکسل، مقر ناتو. رادیو آزادی.
مقامات ولایت ننگرهار گفتند که برای آمدن گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به این ولایت آمادگی دارند و اگر تصمیم گرفته شود که آقای حکمتیار به این ولایت میره ازش استقبال خواهد کردند. یک منبع موثق که نخواست نامش ذکر شود بر رادیو آزادی گفته که خانواده آقای حکمتیار به ننگرهار رسیده و خودش هم در روزهای نزدیک به این ولایت میره. اما مشاور رئیس جمهور رئیس کمیسیون تطبیق توافقنامه سال بین حکومت و حزب اسلامی محمد اکرم خپلواک گفته که برای بود و باش حکمتیار بعض محلات مد نظر گرفته شده، ولی تصمیم نهایی تا حال اتخاذ نشده. سید سمیع عباس جزئیات دارد.
سخنگوی والی ننگرهار عطاالله خوگیانی اظهار داشت تا هنوز معلوم نیست که رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به این ولایت می رود، اما اگر در این رابطه تصمیم گرفته شده باشد آنها از آن استقبال خواهند کرد. آقای خوگیانی شام گذشته به رادیو آزادی گفت در اواخر یک هیئت رسمی از کابل به اینجا رفته بود تا در مورد شرایط آمدن آقای حکمتیار و خانواده های اعضای دیگر حزب اسلامی صحبت کند، ولی خبر نهایی آمدن وی تا حال نرسیده است. عطاالله خوگیانی اظهار داشت این بعدن معلوم خواهد شد که امیر حزب اسلامی به ننگرهار میماند و یا به ولایت دیگر میرود، اما اگر اینجا بیاید مقامات و مردم ننگرهار از او استقبال خواهند کرد. کمیسیونی که برای تطبیق تفاهمنامه بین حکومت و حزب اسلامی حکمتیار معزف شده است کمیته های مختلف دارد که یکی از هیئت های آن به ننگرهار آمده بود و در مورد برگشت مهاجرین مربوط به حزب اسلامی صحبت کرد. سخنگوی والی ننگرهار از دادن معلومات بیشتر در مورد تعداد مهاجرین برگشته حزب اسلامی خودداری کرد، اما یک منبع موثق که نخواست نامش ذکر شود شام دیروز به رادیو آزادی گفت اعضای خانواده حکمتیار به ننگرهار رسیدند و در چند روز دیگر خود وی هم به این ولایت می رود. با گفته همین منبع آمادگی ها برای رفتن رهبر حزب اسلامی در ولایت ننگرهار دوام دارد و برای بود و باش وی هم جای مد نظر گرفته شده که زیر کار است. این منبع افزوده که آقای حکمتیار یک مدت در نگرهار میماند و بعداً به کابل میرود. اما مشاور رئیس جمهور و رئیس کمیسیون تطبیق موافقتنامه بین حکومت و حزب اسلامی محمد اکرم اخپلواک اصرار می‌دارد برای بود و باش آقای حکمتیار جاهای مختلف مد نظر گرفته شده، ولی تصمیم نهایی به دست حزب اسلامی می باشد. آقای اخپلواک افسود: تا حال به طور اساسی و دقیق تعیین نشده که امیر حزب اسلامی افغانستان در کدام ولایت حضور پیدا می کند و از آنجا به کابل تشریف می آورد. بعضی ولایت های هستند که او شاید با آنها برود، ولی فیصله نهایی به دست حزب اسلامی افغانستان است که امیرشان به کدام ولایت برود. ما در جنوب و شرق یک تعداد ولایات را مد نظر داریم و دولت اسلامی افغانستان برای خیر مقدم آنها آماده می باشد. آقای خپلواک در این مورد که یک تعداد اعضای خانواده حکمتیار به نگرهار رفته اند اظهار بی‌خبری کرد. او گفت آقای حکمتیار شاید به طور موقت به یکی از ولایات برود و بعد به کابل بیاید، و به گفته خپلواک او هم مانند رهبران دیگر فعالیت‌های سیاسی و زندگی اجتماعی خود را ادامه خواهد داد.
از آمادگی ها در ننگرهار برای پذیرایی از گلبدین حکمتیار شنیدین. ساعت 7:45 است. یک بار توجه کنین به سرخط خبرها. وزرای خارجه ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم در مورد افغانستان و مسائل مهم دیگر صحبت می کنند. یک شخصی که به اتهام حمله بر کنسولگری هند در ننگرهار دستگیر شده بود به جرم خود اعتراف کرده و گفته است که عضو داعش می باشد. در خوست و پکتیکا خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته 16% افزایش یافته است. مقامات سویدن 5 مهاجر افغان را به اتهام تجاوز جنسی بر یک پسر جوان دستگیر کردند. به گفته پلیس سویدن 5 افغان یک افغان دیگر را با تهدید چاقو به یک منطقه جنگلی برده و بر وی تجاوز جنسی کردند. خبرگزاری گروه افراطی ایران و سیچ پرس از قول یک مقام بلند رتبه این کشور نوشته است که میگوید 50 شاگرد ایرانی که داوطلبانه به جنگ سوریه رفته بودند کشته شدند. قوای وفادار به رژیم بشار الاسد در سوریه دیروز در شرق شهر حلب 5 منطقه دیگر را تصرف کردند. پیمان ناتو و اتحادیه اروپا روز گذشته آغاز عصر جدید همکاری ها را اعلان کردند. و متخصصین حقوق بشر ملل متحد از مقامات قزاقستان خواستند 2 مرد را که به خاطر شرکت در اعتراضات علیه اصلاحات زمین بازداشت کردند به صورت فوری رها کنند. ساعت 7:47 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. من زرغونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ماستین. حال همکارم احمد شکفر احمدی مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پوست زیر این عنوان مطلب را نشر کرده است: طالبان شاید آتش بس کنند تا جلب گروه دولت اسلامی را در افغانستان بگیرند. در ادامه گفته شده است این آتش بس شاید محدود باشد تا اطراف دخیل در جنگ افغانستان بتوانند روی عملیات برای جلوگیری از تهدیدهای بزرگ تمرکز کنند که گروه دولت اسلامی یا داعش به وجود آورده است. بنوشته ای روزنامه این موضوع را شماری از قماندانان طالبان که در بحث‌های رهبری طالبان در این مورد شرکت داشتند ابراز کردند. روزنامه می نویسد این پیشنهاد آتش بس که تا هنوز نهایی نشده است ابتکار سیاسی اخیر طالبان است که در خط مقدم جبهه به نفع طالبان علیه داعش می جنگند. بنوشته ای روزنامه گروهی که خلافت اسلامی را زیر نام خراسان در ولایت ننگرهار اعلام کرده بود، دامنه فعالیت‌هایش را به زابل و غزنی هم گسترش داده و شاخه‌هایش در این اواخر حملات مرگبار را در کابل انجام داده است. نشریه وار آن در راکس مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: افغانستان نخستین بحران پالیسی خارجی اداره دونالد ترامپ خواهد بود. در ادامه آمده است درگیری های زیاد اختلافات جیوپولیتیک به طور منظم سرخط خبرها را تشکیل می دهند و شاید تیم انتقالی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا در بخش پالیسی خارجی روی این موضوعات تمرکز کرده باشد، اما به نوشته نشریه مهمترین موضوع که ممکن اولین بحران واقعی پالیسی خارجی اداره ترامپ باشد جنگ افغانستان است. به نوشته نشریه این جنگ است که در جریان بحث‌های مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا هیچگاه مطرح نشد. نشریه نوشته است جنگ افغانستان در تاریخ آمریکا طولانی ترین جنگ است و حدود 13,000 سرباز آمریکا و متحدین این کشور به خاطر این جنگ در افغانستان حضور دارند. به نوشته نشریه افغانستان جایی است که ایالات متحده آمریکا در آن سال گذشته تنها بر مأموریت کمک در بخش امنیت حدود 3600 میلیون دلار آمریکایی مصرف کرده است. نشریه در ادامه می نویسد این مأموریت رئیس جمهور باراک اوباما را مجبور ساخت که به نیروهای آمریکایی صلاحیت بدهد تا برای رسیدن به اهداف استراتژیک به گونه مؤثر بمب‌های زیاد را استفاده کنند.
رسانه‌های پاکستانی از آمادگی طالبان برای گفتگوهایی که از سال خبر دادند. در این گزارش‌ها گفته شده که طالبان آماده گفتگوهایی از سال هستند، اما حکومت افغانستان برای گفتگوها هیچ پلان و استراتژی نداره. در حالی که مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان از دیر به طرف متوقف شده، شمار از رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های پاکستانی گزارش‌هایی را در این مورد پخش می‌کنند که تاییدش دشوار است. در مورد طالبا باید گفت که سفیر روسیه در کابل در دیدار با رئیس مشران و جرگه افغانستان گزارش هایی را رد کرده که گویا مسکو با طالبا همکاری دارد. فضل هادی ماسلمیار در آغاز نشست عمومی که دیروز مشران و جرگه گفت که سفیر روسیه روز دوشنبه امرایش دیدار داشت و در این مورد وضاحت داد. پیش از این نماینده خاص روسیه بر افغانستان از روابط کشورش با طالبان پرده برداشته بود. نورالله شایان جزئیات دارم.
الکساندر مانتسکی سفیر روسیه در افغانستان در حال با رئیس مشان جرگی افغانستان دیدار می کند که در این اواخر موضوع همکاری روسیه با طالبان واکنش هایی را به همراه داشته است. فضل هادی مسلمیار رئیس مشان جرگر روز سه شنبه گفت که سفیر روسیه روز دوشنبه با وی دیدار داشته و گزارش هایی را مبنی بر همکاری روسیه با طالبان رد کرده است. آقای مسلمیار گفت که سفیر روسیه همچنان گفته است که سخنان زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان تعبیر نادرست شده است.
روز گذشته سفیر روسیه نزد ما آمده بود و وضاحت داد که کابلوف چنین خبری را نکرده که روسیه با طالبان همکاری می کند، اما یک تماس با طالبان گرفته اند و آن هم به خاطر رهایی یک پیلوتشان که در نزد طالبان بود و در آن زمان از اسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان اجازه گرفته بودیم.
این در حال است که چند قبل نماینده خاص روسیه برای افغانستان در صحبت با آژانس خبری انادولو گفته بود که روسیه با طالبان در تماس است. زمیر کابلوف گفته بود که طالبان با کسانی می جنگند که آنان در روسیه در برابرشان می جنگند و همین علت است که منافع آنان را نزدیک می کند. این سخنان کابلوف با واکنش های تند در افغانستان به همراه شد و حتی جنرال جان نیکلسن قمندان مأموریت حمایت قاطع در افغانستان روسیه و ایران را متهم کرد که طالبان مسلح را مشروعیت می دهند و از آنان حمایت می کنند. وزارت خارجه افغانستان نیز قبلا به رادیو آزادی گفته است که در این مورد بی تفاوت نیستند و با مقامهای روسیه صحبت کردند. از سوی هم شمار از کارشناسان سیاسی میگویند که سخنان آقای کابلوف خلاف تمامی موازین بین المللی است و مداخله آشکار در امور داخلی کشور است. از همین رو حالا روسیه نمیخواهد که اشتباه خود را تایید کند. متی الله خروتی در این مورد گفت:
در مجامع دیپلماتیک و در مجالس رسمی هیچگاه چنین بیانات یا چنین موضع‌گیری ها مجوز نیست. بنان فدراتیف روسیه در ملاقاتی که با مشاور جرگه انجام داد از اظهارات آقای کابلوف انکار کرد، چرا خلاف تمام نرم های دیپلماتیک بوده.
آقای خروتی همچنان گفت اگر مداخله روسیه در افغانستان گسترش یابد، جنگ در افغانستان به یک دهه دیگر به درازا خواهد کشید. اما وی به حکومت افغانستان پیشنهاد دارد که با مقامهای روسیه در این مورد با جدیت گفتگو کنند و رای حل اساسی را در این رابطه دریافت کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
روسیه و چین یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در مورد متارکه 7 روزه در شهر حلب سوریه را ویتو کردند. اقدام روسیه و چین باعث انتقادات شدید امریکا و برتانیا شده. سفیر امریکا در ملل متحد گفته که ویتوی این قطعنامه به معنای صدور حکم اعدام مردم بیگناه در حلب است. ماتیو ریکرافت سفیر برتانیا در ملل متحد از اقدام چین این مبنی بر ویتوی ای قطعنامه انتقاد کرده و گفته که چین با وجود ای که مکررن از عدم سیاسی شدن این مسئله سخن گفته، ولی در این مسئله طرفداری روسیه را کرده یا جانب روسیه را گرفته، در حالی که روسیه خود یک طرف جنگ در سوریه است. با مسائل مربوط به روسیه در سوریه میمانیم. روسیه عکس العمل نرم جامعه جهانی به کشته شدن 2 کارمند طبی روسی در شهر حلب سوریه را مورد انتقاد قرار داده. سید سمی عباس جزئیات داده.
سخنگوی کرملین دیمیتری پیسکوف شام سه‌شنبه اظهار داشت که آمریکا در مورد چنین یک خبر تأسف انگیز در حلب خاموشی اختیار کرده است. پیسکوف اظهار تأسف نمود که به گفته وی جامعه جهانی به شمول آمریکا به حمله بالای یک شفاخانه در حلب عکس العمل نشان نداده و این حادثه را با جدیت تقبیح نکردند. وزارت دفاع روسیه میگوید روز دوشنبه مخالفین رژیم بشار الاسد به سمت یک شفاخانه در حلب راکت پرتاب کردند که در آن 2 کارمند طبی روسیه کشته شده و یک تن دیگر آنها زخمی گردیده است. در اعلامیه وزارت دفاع روسیه آمده است که این حمله پلان شده بود و حلقه های خارجی در مورد موقعیت این شفاخانه به گروه های مسلح معلومات داده بودند که بالای آن حمله شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر در پاسخ به این بیانات روسیه دیروز گفت وارد کردن هر نوع اتهام در این زاها بر آمریکا نامناسب است و آمریکا هیچگاه به گروه‌های اپوزیسیون سوریه چنین معلومات نداده است. یک تلویزیون روسیه که با کمک مالی دولت فعالیت می‌کند گفته است با یک کارمند صلیب سرخ بین‌المللی صحبت کرده که می‌گوید در جنگ کنونی سوریه تمام طرف‌های درگیر در حفظ امنیت افراد ملکی، کارمندان طبی، بیماران و شفاخانه ها ناکام شدند و مسئولیت خود را برای تفکیک بین اهداف ملکی و نظامی به جا نیاوردند. وزارت دفاع روسیه گفته است این سخنان صلیب سرخ بین المللی به تفاوتی این مؤسسه را در مورد کشته شدن کارمندان طبی روسیه در حلب نشان می دهد. روسیه از چند سال به این سو در جنگ سوریه از بشار الاسد حمایت می کند و در سال گذشته برای تقویه رژیم بشار الاسد حملات هوایی را در سوریه آغاز کرد.
رنگ های
زندگی.
بله شنونده های عزیز، در این برنامه رنگ های زندگی سر زدیم به یکی از مکاتب بسیار فقیر که در منطقه دیدانای شهر کابل واقع شده. با یکی از شاگردان خردسن این مکتب مصاحبه را انجام دادیم که او خودش خود این طور معرفی می کند.
منم مزهر است، صفر 5، مکتب دیدانا.
حال امتحان های خلاص شده یا ای که هنوز هم امتحان های تان جریان داره؟
نی خلاص شده.
کدام مضمون زیاد خوش داری؟
دلیره.
چی مشکلات مثلا دارن زیاد شاگرده خودت؟
مکتب ها هیچ چیز نداره، چاکیان نداره هیچ چیز.
در روی سن مکتب میشینین؟
آه.
فرش چیز هست؟
فرش بود با حال فرش گرفتن تخته آوردن.
شکایت کردین بر داره گفتین چیزی چی میگه براتون؟ چرا چوکی نمیارن؟
با میگه دستم دیگه میبرین که او سمف نام داره.
حال چطور کورس چیز هم گرفتی یعنی رخصت شدی؟
آه.
کورس چی گرفتی؟
کورس قلم کردی. من دینر رو رخصت شدم.
در درسای تو فامیدی کامیاب میشی؟ در کدام مضمون مشکل داشتی؟
در مضمونایت مشکل ندارم.
باز شما مریض نمی شدین در روی نم که می شدین؟
می شدیم، صرفه می کنیم، هر چیز می کنیم با.
خوش داری بازم می خواهی که مکتب بری با مقه مشکلاتم؟
آه.
خاطر که می خواهی داینده چی شوی؟
معلم.
معلم چی می خواهی شوی؟
معلم دری.
دری را زیاد علاقه من دستی؟
آه.
تشکر. بسلام.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در بخش اصلاحات و حکومت داری که خوب روی مشارکت ملی در بخش مبارزه با فساد اداری تاکید میکنه. تفصیلی گزارش در برنامه های بعدی مشنوین. حال ساعت نزدیک به 8 صبح به وقت افغانستان است. همکارم رضوان مراد به استدیو آمده و با برنامه